قراره، به ناز نکن بیا میبر وقت بهاره، دنیا به جانمانه غیر از وفا چمانه، چون در به صد خانه این سرخ گولمانه، دارم پره دقم نرم بینازنین لازنم.
خب بعد از شنیدن بنفشه گل و صدای خاطر انگیز ناصر مسعودی که مهمون امروز صبحانه با خبر بود، اجازه بدید که باز بریم سراغ خبر. باز هم سراغی بگیریم از نوشین که در آخرین قسمت از صبحانه با خبر میخواد مشروع خبرها رو به اطلاعتون برسونه و پس از اون ادامه میدیم با گزارش‌های شنیدنی بیشتر.
متشکرم محمد. نیروهای دولت موقت لیبی برای حمله به شهر بنی ولید در 180 کیلومتری جنوب شرقی طرابلس و از آخرین پایگاه‌های طرفداران معمر قذافی اعلام آمادگی کردند. نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز اعلام کردند که در صورت تسلیم نشدن این شهر آماده حمله به آن هستند. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها نیروهای دولت موقت در حال پیشروی به سوی دو شهر سرت و سبها از جمله پایگاه‌های نیروهای وفادار به معمر قذافی هستند. مقام‌های ترکیه دیروز شنبه اعلام کردند که موضوع محاصره غزه از سوی اسرائیل را به دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه می‌برند. در پی انتشار گزارش اخیر سازمان ملل درباره حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک رسانی غزه و عدم عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، روابط دو کشور با تنش مواجه شد. آنکارا روز شنبه سفیر اسرائیل را از آن کشور اخراج کرد و همکاری‌های نظامی خود را با تل‌آویو به حالت تعلیق درآورد. ارتش اسرائیل سال گذشته با حمله به یک کشتی حامل کمک‌های غذایی و دارو به مقصد غزه 9 تن از شهروندان ترکیه را کشت. صدها هزار تن از مردم اسرائیل روز شنبه در اعتراض به بالا بودن هزینه‌های زندگی دست به تظاهرات زدند. بر پایه گزارش‌ها این تجمعات اعتراض‌آمیز که در شهرهای تل‌آویو، اورشلیم یا بیت المقدس، حیفا و چند شهر دیگر برگزار شد، از جمله پرشمارترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل به شمار می‌روند. تظاهرکنندگان خواستار کاهش هزینه‌های مسکن، غذا، خدمات بهداشتی و تحصیل شدند. به گزارش خبرگزاری‌های اسرائیلی، جمعیت معترضان در شهر تل‌آویو، پایتخت اسرائیل، حدود 300 هزار نفر برآورد شده است. صدها تن از مردم لیبی روز شنبه پس از پیروزی تیم ملی فوتبال کشورشان به میدان اصلی طرابلس آمدند و به پایکوبی پرداختند. تیم ملی فوتبال لیبی روز شنبه در دیدار مقدماتی جام ملت‌های آفریقا با نتیجه 1-0 در برابر تیم موزامبیک صدرنشین گروه خود شد. جام ملت‌های آفریقا در سال 2012 میلادی به میزبانی دو کشور گابون و گینه استوایی در اوایل زمستان برگزار خواهد شد. یاسر خمینی، نوه آیت الله خمینی، روز چهارشنبه به همراه مادر و همسرش از فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دیدن کردند. به گزارش سهام نیوز، سایت حزب اعتماد ملی، یاسر خمینی در این دیدار مهدی کروبی را از پیشگامان نهضت آیت الله خمینی خواند و نسبت به درایت عمیق‌تر مسئولان نسبت به مسائل ابراز امیدواری کرد. بر پایه این گزارش فاطمه طباطبایی، همسر احمد خمینی و عروس آیت الله خمینی هم که در این دیدار حضور داشت، نسبت به پایان حبس و رفع محدودیت‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی ابراز خوشبینی کرد. دولت شیلی دیروز شنبه اعلام کرد که همه 21 سرنشین هواپیمای نظامیان کشور در اثر سقوط در اقیانوس آرام جان باختند. این هواپیما بعد از ظهر روز جمعه در معرض هوای نامساعد قرار گرفت و پس از چند بار تلاش ناموفق برای فرود در یکی از جزایر شیلی سقوط کرد. تا کنون جسد 4 تن از سرنشینان این هواپیما از آب گرفته شده است. 140 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواهان اقدام فوری برای نجات دریاچه ارومیه شدند. این نامه خطاب به نمایندگان مجلس، وزرای نیرو جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان غربی، شرقی و کردستان نوشته شده است. این روزنامه‌نگاران خواستند تا دیر نشده فارغ از تشریفات اداری کاری برای نجات دریاچه ارومیه صورت گیرد.
ممنون از نوشین که خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش ها بدون فوت وقت، چون وقت خیلی مهمه و الانم 8:04 دقیقه است و زیاد فرصت چندانی نداریم به پایان صبحانه با خبر. به سوریه میخواییم سری بزنیم. دست کم 10 کشته در سوریه در روز شنبه، روزی که در اون برخورد نظامی با معترضان شدت گرفته و برای اولین بار جنگنده های ارتش برای ترسوندن اهالی بر فراز شهرها به پرواز در اومدن. گزارش ایلیا جزائری گزارشگر ما رو از بیروت بشنوید.
شکستن دیوار صوتی توسط جنگنده های ارتش سوریه در حمص برای ترسانیدن اهالی، اتفاقی که زنگ خطری است بر شدت گرفتن برخورد نظامی با معترضان سوریه. شنبه همچنین دست کم 10 نفر از معترضان در شهرهای مختلف سوریه به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. 6 ماه از آغاز اعتراضها در سوریه می گذرد. اعتراضهایی که با خواست سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور در جریان است. در مناطق حومه دمشق صدها نفر در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان جمعه می میریم اما ذلت نمی پذیریم شرکت کردند. در حلب نیروهای امنیتی به خانه‌های فعالان سیاسی و دانشجویان یورش برده و ده‌ها نفر را دستگیر کردند. 3 شهرک سنمین، نهتا و الکسوه در استان درآنیز شاهد بازداشت 10ها نفر از معترضان بودند. در تلکلخ ساعت‌های اولیه صبح چند انفجار شنیده شد. از سوی دیگر ارتش به خانه‌های دربعلبه در حمص یورش برد، اما در ارسطن هنگامی که نیروهای امنیتی در حال جستجو برای یافتن نظامیان فراری بودند، صدای تیراندازی سنگین شنیده شد. همچنین بیش از 50 مینیبوس حامل نیروهای امنیتی به روستای معره ترمه در استان ادلب یورش بردند، روستایی که تماس‌های تلفنی آن نیز شد. صدای شلیک سنگین آتش نیز از محله های باب و سبا، از سلطانیه و بابا امر در شهر ادلب شنیده شد. این یورش ها و بگیر و ببند ها همه در حالی صورت می گیرد که تظاهرات اعتراض‌آمیز در شهرهای مختلف سوریه همچنان ادامه دارد. زیاد سید، فعال سیاسی سوری که ساکن دبی است، درباره اوجگیری حملات نظامی به معترضان سوری میگوید:
نظام از ابتدا از گلوله جنگی برای سرکوب معترضان استفاده کرد، سپس سرکوب را اوج داد و تانک و توپخانه و اسلحه سنگین به کار برد. شهرها و محله ها را به توپ بست و مرگ را به تمام مناطق سوریه پراکنده کرد. اکنون استفاده از هواپیما نشان از ورشکستگی نظام داره و نشان میده که نظام چیز دیگری برای بکارگیری علیه معترضان نداره.
گفته می شود این یورش ها و بگیر و ببند ها برای دستگیری عدنان محمد بکور صورت می گیرد. بکور دادستان حماس که چند روز پیش در اعتراض به سرکوب معترضان از سمت خود استعفا داد. علی حسن، فعال سیاسی سوری از شهر حما، در این باره می گوید:
این یورش ها و دستگیری ها از منطقه به منطقه دیگه منتقل میشه، ولی ما به اونها میگیم که در خونه های 20 میلیون سوری بر روی استاد عدنان بکور بازه.
از سوی دیگر در حالی که جامعه جهانی فشارهای خود را بر نظام بشار اسد برای متوقف کردن سرکوب معترضان افزایش می‌دهد، روسیه با تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه سوریه ابراز مخالفت کرد. اتحادیه اروپا جمعه صنعت نفت سوریه را تحریم کرد. صادرات نفت 1/3 درآمد سوریه را تشکیل می‌دهد. اروپا نیز خریدار 95% از نفت سوریه است. البته این تحریم‌ها تا اواسط ماه نوامبر، موعد پایان قراردادهای فعلی، اثر خود را نشان نخواهند داد. مسکو همچنین تهدید کرده هر گونه قطعنامه تحریمی علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو خواهد کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب حالا بریم سراغ یک ذره موسیقی شنیدن، یه ذره صبحتون رو صبحانه‌ای تر کنیم با یک آهنگ از گروه تیک دت، گروهی که میشه گفت جز سرآمدان دهه 90 میلادی بود و بعد یک بار منحل شدن و پس از اون 2 مرتبه دور هم جمع شدن و حالا بشنوید از این گروه ترانه کیدزو. My friends, my dear, my love, my...
گفتگوی فرهنگی
همراه با فرج سرکوفی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی در ایران، اونم امروز روز یکشنبه. آقای سرکوفی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان.
آقای سرکوفی، توی نمایشگاه نقاشی خط فتح‌الله ازهاریان‌فر که امروز بعد از ظهر قراره افتتاح بشه، برامون بگین که چه آثاری قراره اونجا عرضه بشه و شنونده‌های ما میتونن برن این نمایشگاهو ببینن از نزدیک.
این نمایشگاه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست برگزار خواهد شد. امروز بعد از ظهر افتتاح میشه. در این نمایشگاه 40 تا کار نقاشی خط هست که خط نستعلیق شکسته و سلس هست و در تعدادی از آثارم ورق طلا به کار بردن به سبک بسیار قدیمی. این نمایشگاه تا 31 شهریور هم هست، اگر کسانی علاقمند باشن که بخوان برن ببینن.
اما اجرای نمایش موزیکال عروسکی راز قصه ها هم قراره که آقای سرکوهی آغاز بشه.
بله، این خبر خوبی است برای کودکان و نوجوانان و برای والدین اونها. این نمایش یک نمایش عروسکی هست و موزیکال هست. امروز اینم اجراش آغاز میشه در فرهنگسرای نیاوران. این نمایش رو خانم میترا کریم خانی نوشته و کارگردانی کرده و داستانش هم جالب. داستان یک پسری است که مادر بزرگش مریضه و بعد میخواد که برای او یه دارو پیدا بکنه. به جنگل میره، با یه دیو برخورد میکنه، اما این دیو برخلاف دیو کلیشه‌ای دیو بسیار بدی نیست و داستان اینطوری ادامه پیدا میکنه. اگه کسانی هم امروز وقت نداشتن، این نمایش تا 1 مهر ادامه داره.
و حالا که یه اشاره شد به بحث کودکان و نوجوانان و از نمایش عروسکی راز قصه ها گفتین، جشنواره نمایش عروسکی هم قراره که افتتاح بشه. از افتتاحیه که قرار امروز برگزار بشه چه خبرایی هست؟
قبلا اعلام شده بود که 14 جشنواره نمایش عروسکی که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میکنه قراره که امروز در اصفهان مراسم افتتاحیش برگزار بشه و بعد از 16 اصلش شروع بشه. این در واقع 2 هستش که قبلا 370 گروه نمایش عروسکی اجرا کردن در 31 استان و بعد 60 گروه بین اینا انتخاب شدن و بعد بین این 60 گروه هم 13 گروه رسیدن به مرحله فینال و در این جشنواره حضور پیدا میکنن.
آقای سرکوفی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
اما یک فستیوالی توی دبی برگزار شد تحت عنوان فستیوال عید، 5 ادامه داشت. یک شبش به نام شب ایران اسم گذاری شده بود و شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش تو این برنامه حضور داشت. همکار خوب ما سام هدا که در دبی فعالیت میکنه و گزارشگر ماست به این برنامه رفت و یک گزارشی از کنسرت خانم گوگوش تهیه کرد، تقدیم به همه دوستدارای گوگوش.
عید در دبی نام فستیوالی است که به مناسبت عید فطر به مدت 5 در این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس برگزار می شود. 3 شب این فستیوال به نام شب ایران نامگذاری شده بود که خواننده معروف و محبوب ایران گوگوش در آن هنرنمایی کرد.
سب کن، چرا عجله داری؟ مگه می خواهیم بریم؟ یکی
کنسرت در هوای آزاد اجرا شد و با وجود گرمی هوا گوگوش بی وقفه به مدت 1.5 برنامه اجرا کرد.
از تو که حرف می زنم به یاد تو و هر چی میگم برانه میشه با ملی برگی ما گل میکنه دریایی هم جهانه میشه همه یه دریچه ها.
در میان تماشاچیان گوگوش خواننده معروف عارف هم حضور داشت و مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت.
خوش آمدی عارف.
خانم محمودی از مدیران برنامه گوگوش درباره این فستیوال به رادیو فردا گفت:
والا امسال یه فستیوالی به اسم شاپیستا انجام داده بودن که قراره هر سال در همین تاریخ انجام بشه و سال اولش البته نقصایی داشت، گرمای هوا خیلی نقص بزرگیش بود، ولی خب انجام شد دیگه.
در گفتگو با رادیو فردا دوستداران گوگوش احساسات خود را اینگونه بیان کردند:
من عاشق گوگوشم، یعنی من دیوونه گوگوشم و واقعا لذت بودم و خیکم بود.
شما تو دبی زندگی میکنی؟
نه من ایرانم، تو شیراز.
برنامه خوب بود ولی به نظر منم به دخترم دارم میگم که آهنگای کمی خون. بعدش هم من احساس کردم تموم شده، فکر کردم هنوز ادامه داره. خانم گوش یه خدافظی نه که ما بدون برنامه‌شو تموم شد یا نه.
بله من از ایران امروز اومدم، فردا برمیگردم.
فقط برای همین؟
بله بله.
راضی هستی از برنامه؟
همیشه، هر دفعه بهتر از قبل.
برنامه خیلی خوب بود، فقط فضاش خیلی گرم بود.
از ایران تشریف میارید؟
بله. والا به نظر من اگه ارزون‌تر بود بیشتر استقبال می‌شد.
برنامه خوب بود، اما گله‌ای که باید از خانم گوگوش بکنم با این کاری که کردن واقعا تعداد کمی تونستم بیان با این قیمت‌های واقعا عجیب غریب.
شما معلومه خیلی خونی صداتون گرفته.
خیلی
چیخ کشیدم اون گله کردم، چون واقعا دوستشون دارم، خیلی دوستشون دارم.
آرزوی بزرگ زندگیشون.
از ایران میای؟
بله از مشهد.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا این بار نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای دیگر شهرهای ایران و نخست بریم سراغ آذربایجان شرقی و غربی و مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه که باعث شده که با معترضان به خشک شدن این دریاچه برخوردهایی صورت بگیره.
روز گذشته شنبه 12 شهریورماه پیشتر برخی از فعالان محیط زیست همچنین فعالان مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی فراخوان داده بودند برای برگزاری یک تجمع اعتراض‌آمیز، اما یک تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شده. اما این تجمعات مسالمت‌آمیز با برخورد شدید نیروهای انتظامی، ماموران لباس شخصی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تبریز و ارومیه مواجه شده و اونطوری که رسانه‌های غیررسمی گزارش دادن شماری از مردم معترض در شهر تبریز و همچنین ارومیه مجروح شدند، شمار بیشتری بازداشت شدند.
اما از فارس خبر میرسه که شیر در این استان بار دیگه گرون شده.
در استان فارس برای دومین بار از زمان حذف یارانی شیر بار دیگر قیمت شیر مصرفی مردم گرانتر شده. سازمان بازرگانی استان فارس اعلام کرده که از روز شنبه 12 شهریورماه شیر 10% گرانتر شده. قبلا پاکت های 800 گرمی شیر 500 تومان بود ولی از روز گذشته با 50 تومان افزایش قیمت به قیمت 550 تومان عرضه شده.
و بنا به گفته دادستان کرمانشاه با وبلاگ هایی که به افراد توهین کنن توی این استان برخورد میشه.
مجتبی ملکی که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هست اعلام کرده که از این پس دادستانی کرمانشاه با وبلاگ هایی که به افراد توهین میکنن و یا تهمتی میزنن برخورد خواهد کرد. اظهارات دادستان کرمانشاه پس از اون صورت گرفته که در طی یکی دو هفته اخیر برخی از مقامات دولتی در استان کرمانشاه و همچنین نمایندگان مجلس ادعا کردند که وبلاگ‌هایی از سوی افراد مختلف در این استان راه اندازی شده و اونها رو مورد اهانت قرار داده یا بهشون تهمت‌هایی زده شده.
و سرانجام از خوزستان سراغی بگیریم. روزنامه‌نگاران خوزستانی در اعتراض به طرح انتقال آب بهشت آباد بیانیه‌ای رو صادر کردند.
بله در استان خوزستان بیش از 60 نفر از مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران خوزستانی با بیانیه‌ای منتشر کردند و در اون از مقامات دولتی و همچنین نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواستند که با توجه به آسیب‌هایی که طرح غیرکارشناسی انتقال آب بهشت‌آباد برای خوزستان و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و همچنین چهارمحال بختیاری ایجاد می‌کنه، این طرح‌ها رو متوقف کنند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه خودشون تأکید کردند که منحرف کردن آب از مسیر طبیعیش موجب نادیده گرفتن حقوق مردم میشه. ممکن هست دشت‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد رو به کلی از حالت کشاورزی خارج بکنه و دست کم 500 هزار مهاجر جدید بر شمار مهاجران به شهرهای بزرگ اضافه بکنه.
سپاسگزارم شهرام.
منم متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب اما قراره که مراسم تشییع جنازه محسن حاج نصرالله، کاپیتان و مدافع سابق تیم فوتبال دارایی تهران، هم که روز شنبه درگذشت، یک شنبه یعنی امروز، در ورزشگاه امجدیه تهران یا شهید شیرودی برگزار میشه. این رو هم داشته باشید، در ساعت آینده حتما در این باره بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید بدیم سراغ قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
ماه میلادی سپتامبر ماه اتفاقای خونبار و فاجعه بار زیادیه. بعضیا به همین خاطر کلن بهش میگن سپتامبر سیاه. البته این شاید کمی غلوف شده باشه، چون این تاریخ معاصر ما رو هر جا رو هر روز و هر هفته و هر ماهش که نشونی ازش بگیریم، رد پای یه فاجعه که مستقیما خودمون به دست خودمون درستش کرده باشیم رو پیدا میکنین. حالا اما سپتامبر خاطرات زیاد دیگه‌ای رو هم زنده میکنه، از حملات تروریستی 11 سپتامبر که جزء جدید داشته تا آغاز جنگ جهانی دوم در اولین روز این ماه که جزء قدیمی تراشه در واقع. همین دوتا اتفاق رو هم که نگاهی بهش بکنین میبینین چقدر تاریخ ما رو عوض کردن. از 11 سپتامبر و اتفاقات بعدش که تا همین الان هنوزم ادامه داره، تا جنگ جهانی دوم، فاجعه بارترین و خونبارترین جنگ سده 20، جنگی که جهان مدرن آغازگرش بود و مردم تقریبا همه جای جهان بهای سنگینی براش دادن. به هر حال به نظر نمیرسه ماها کلا از این جور اتفاقا تاثیر زیادی گرفته باشیم، چون اون چیزی که دور و بر ما اتفاق میفته این روزا همچنان نشون میده که سیاستمدارا و حاکمای زیادی حاضرن همین الان کرور کرور شهروند رو بفرستن جبهه‌های جنگ، مغز و دلشون رو هم پر کنن از شعارهایی که پشتش فقط منافع عده کوچیکی از آدما قرار گرفته. شاید اما جهان ما هم یه روزی تغییر کرد. مثل همیشه باید گفت آدم با امید زنده است. آهنگ اولالیو از اتین امباپه. بندستی امی سامامی تو بی بنه یو بامی نتیری نموتی لگی وانگی سی مودون بو موامی قاتی فما تو
Mi amami, una de sombrero. Olo yo,
خب صبحانه با خبر هم به پایان رسید، اون هم در یک شنبه. سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود، خبر نوشین سید حسینی، گزارشگر ما شاهین بشیری بود، کارگردان فنیمون مهرداد و من هم محمد زرقامی هستم. یک شعر از کسرا انگایی شاعر جوون براتون بخونم، میگه بیهوده است شکافتن جستن، میراث ما حقارت است. بگذارید فرا شوم به جانب آن که سیب را آفرید و سرخ آفرید. ازتون دعوت میکنم در ایستگاه آخر، امروز تولد، امروز البته نه، یعنی بگم ماه شهریور تولد یکی از هنرمندان عزیز ایرانیه که خیلی همون با صداش به ویژه روی فیلمای فارسی خاطره داریم، خانم اهدیه. تبریک میگیم تولد خانم اهدیه رو بهشون. خانم اهدیه در اسپانیا هستن. یک ترانه ایشون خونده بودن در فیلم به اسم اوستا کریم که خیلی معروف شده بود، اسم فیلم بود اوستا کریم نوکر تیم، که سال 53 محمود کوشان ساخته بود. این ترانه رو نظام فاطمی سروده بود و آهنگش از انوشیروان روحانی بود. فکر میکنم خیلی ها خاطره داشته باشن، به ویژه با صدای خانم اهدیه، شکل اجرای خانم اهدیه و به ویژه اون شینهای معروف اهدیه. بشنوید اوستا کریم و یک شنبه خیلی خوبی داشته باشید.
دل از دستم رندون رندونه، دیوونم کردی دیوونه دیوونه، کشتی منو بی بهونه، بردی دل از دستم.